بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 34 و همچنین 35 از یک نظر شبیه همه و اون موارد علم اجمالی است. بعد از اینکه معلوم شد فرو بردن سر در آب مطلق مفطر صومعه است، دو تا فرع علم اجمالی اینجا طرح است. یکی این که اگر کسی دارای دو سر بود و هر دو اصلی نبود، یکی اصلی بود دیگری زائد، اینها را اگر بخواهد در آب بگذارد، یکی از اینها را بخواهد در آب بگذارد حکم چیست؟ هر دو را بخواهد در آب بگذارد حکم چیست؟ فرع دیگر آن است که اگر دو تا مایع باشد، یکی مطلق و دیگری مضاف، و در تاریکی یا امثال آن نداند که مایع مضاف کدام است، مایع مطلق کدام و آب مطلق کدام است و آب مضاف کدام، یا آب مطلق کدام است و مایع کدام، اگر بخواهد در یکی از این دو مایع سر بگذارد حکم چیست؟ این مسئله 34 و 35 که اطراف علم اجمالی شبیه هم است. اگر در یکی از این دو حکم روشن می شود، حکم دیگر هم روشن خواهد شد. در باره ذره‌سین، اونجا که هر دو اصلی باشد، این از بحث خارج است. هر کدام از اینها را در آب فرو ببرد، سر را در آب فرو برده است و مفطر صوم است. از راه مجاری ادراکی، یعنی میبیند، میشنود، التقام میکند. انسان با مجاری ادراکی سر، با مجاری ادراکی تحریکی سر کار میکند، التقام میکند، غذا خوردن را دهن بهده دارد و دیدن را چشم بهده دارد، شنیدن را گوش بهده دارد، درک نیروی شام را بینه بهده دارد. با همه اینها او کار میکند، کارهای تحریکی، کارهای ادراکی. این یک نفر است به دو دستگاه دارد، یک نفر است دو دستگاه دارد. این چنین نیست که یک شی را دو شی ببیند. اگر این دو چشم ببندد، با اون دو چشم هم میبیند. مثل اینکه هر دو چشم اصلی است، دو تا چشم یک کار میکنند. انسان با دو تا چشم، یکی را که دو تا نمیبیند، یکی را یکی میبیند. با دو تا گوش یک آهنگ را یکی میشنود، دو تا که نمیشنود. هر کدام از این گوش ها را ببنده، با گوش دیگر میشنود. هر کدام از دو چشم را ببنده، با چشم دیگر میشنود. اگه کسی دارای دو سر هست، با هر کدام از این مجاری ادراکی و تحریکی کار مستقل را انجام بده. اگر چونچه مثلا دستگاه دهن او، با هر کدام از این دو دهن میتواند التقام بکند، تغذیه بکند، بمانند تحریکش مانند غذا خوردن، ادراکش مانند دیدن و شنیدن، همه مستقل است. خب همون طوری که انسان دو تا چشم دارد و هر دو اصلی است، دو تا گوش دارد و هر دو اصلی است، گاهی ممکن است دو تا سر داشته باشد و هر دو اصلی، هر دو مجاری ادراکی و تحریکی رو به عهده دارد. اونجا که یکی اصلی باشد یکی زائد، یعنی از زائد کاری ساخته نیست، یک گوشتی است افروخته اونجا، این نه درکی دارد و نه تحریکی. خب اونجا که اصلی از زائد متمیز هست، اون حکم رد ندارد. حالا اونجا که اصلی از زائد متمیز نباشد، فرض بشود کسی دارای دو سر باشد که یکی اصلی و یکی زائد و اصلی از زائد متمیز نباشد، اگر یه همچه فرض نادری محقق شد حکم چیست؟ بحث در این باره گاهی به لحاظ حکم تکلیفی است، گاهی به لحاظ حکم کلامی است، گاهی به لحاظ حکم وضعی از در قضا، گاهی هم به لحاظ حکم وضعی از در کفاره، که خلاصه در 4 مقام بحث می شود. مسئله 34 که روشن شد، مسئله 35 هم با همین امور 4 گانه تبیین می شود. اما در باره حکم تکلیفی که آیا حرام است یا نه، اصل حرمت مربوط به جایی است که رمز حرام باشد. رمز در جایی حرام است که ابطال صوم حرام باشد، چون ارتماس سر در آب نظیر غیبت و دروغ نیست که حرام نفسی باشد. این برای اینکه ابطال صوم است، مثل کلام عمدی. کلام عمدی در حال صلات نظیر غیبت و دروغ نیست که حرام باشد، چون ابطال صلات حرام است، کلام عمدی حرام است، وگرنه کلام عمدی که جزء محرمات نیست. و اگر جایی ابطال صلات حرام نبود نظیر نافله، خب کلام عمدی هم حرام نیست، استدبار هم حرام نیست و مانند آن. پس اگر از حیث حکم تکلیفی بحث است، این مخصوص به جایی است که حرام باشد. اون بزرگواران نظیر مرحوم شیخ طوسی در یک از دو قول، یا مرحوم محقق در معتبر یا مرحوم علامه تذکره، این نصوص ناحیه یا نافیه را بر حکم تکلیفی حمل کردند. اونا فتوا میدن به اینکه ارتماس حرام است. اما وقتی که ثابت شد این نصوص ناظر به حکم وضعی است، ارتماس من حیث و ارتماس حرمت ذاتی ندارد، برمیگردد به اینکه اگر جای ابطال صوم حرام بود، رز سرفرد و بردن حرام است، چون مفطر صوم است. و اگر جای ابطال صوم حرام نبود، سرفرد و بردن حرام نیست. خب پس اگر روزه مستحبی بود یا واجب و موسع بود، نظیر ماه رمضان نبود که واجب معین بالاصاله است، یا قضایی که وقتش محدود شد میشه واجب معین بالاصاله طبع. در اون گونه از موارد که میتوان روزه را ابطال کرد و افطار کرد، پس هر دو سر را فرو ببرد، هر کار معصیت نکرده، چه رسد به اینکه یکی از این دو سر را. خب پس بحث در باره حکم تکلیفی مال جاییست که ابطال صوم حرام باشد، نظیر صوم شهر رمضان. حالا هر دو سر را فرو ببرد حرام است، چون مخالفت قطعی است. یکی از دو سر را آیا میتواند فرو ببرد یا نظر حکم تکلیفی؟ اون بزرگوارانی که مبناشون در اصول این است که اصراف علم اجمالی مخالفت قطعی حرام است، نه این که موافقت قطعی واجب باشد، اونان فتواشون این است که یکی از دو سر را اگر در آب فرو ببرد محذور ندارد. تو مسئله 34 همین فتوا رو میدن، تو 35 هم همین فتوا رو میدن. اگر موافقت قطعی واجب نیست و مخالفت قطعی حرام است، اینجا با فرو بردن یکی از دو سر مخالفت قطعی که نکرده، برای کار معصیتی نکرده، تحصیل وفاق قطعی هم که واجب نیست، بنابراین شخص میتواند یکی از دو سر را در آب فرو ببرد، یا در اون مسئله 35 هم سر را در یکی از این دوتا آب فرو ببرد. ولی چون حق آن است که در اطراف علم اجمالی نه تنها مخالفت قطعی حرام است، بلکه موافقت قطعی واجب است، و شخص اگر سر یکی از دو سر را در آب فرو ببرد یا سر را در یکی از دو آب مشکوک فرو ببرد که مسئله 35 است و مسئله بعدی است، چون موافقت قطعی نکرده و احتمال مخالفت میدهد، این حرام است. معروف هم همین است که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است و موافقت قطعی واجب است. عقل حکم به لزوم احتیاط میکند در اطراف علم اجمالی. در چنین جایی این ارتماس حرام است، منتها حرمتش به عنوان مقدمه علمی است تا علم پیدا کند که از اون حرام واقعی نجات پیدا کرده، ولی حرمت نفسی ندارد. یک شیئی که ذاتاً حرام نفساً حرام باشد، این چنین نیست. یه حرمت علم، مقدمه علمی است. مقدمه علمی به معنای این است که این رو باید ترک کند برای اینکه تا علم پیدا کند امتثال کرده. این خلاصه بحث درباره حکم فقهیش. اما حکم کلامی که آیا عقاب دارد یا نه، این مربوط به مسئله تجری است. اگر تجری کسی قائل شد در تجری عقاب هست و رو مخالف باقع نباشد، خب اینجا هم قائل به عقاب هست مطلق. و اما اگر بگوید در تجری وقتی عقاب محقق است که مصادف با واقع باشد، اینجا میگوید به این که حکم کلامی منتفی است، یعنی عقاب ندارد مگر در صورتی که کشف واقع بشود معلوم شد مطابق واقع است. ولی به هر تقدیر اگر هم در تجری کسی بگوید عقابش قطعی نیست و در صورتی که موافق با واقع در بیاید عقاب میکنند نه مطلقا، از سوء سریره کشف میکند و این سوء سریره زمینه بعضی از عقاب ها را فراهم میکند. این توب دو معنفسکم او توفو یا حاسب کن به الله. بنابراین این که فهمد وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم یا حاسبکم، اون خطر هست. این مقام دوم بحث. مقام سوم این بود و این هست که آیا قضا دارد یا نه. قضا مترتب بر عنوان فوت است که من فاتت و فریضتون فلیقضها کما فاتت یا امثال ذلک. گرچه قضا و امر جدید است ولی موضوع قضا فوت امر قبلی است، یعنی اگر یک تکلیفی فوت شده است شارع دستور به قضا میدهد و اما اگر عنوان فوت احراز نشده است که قضا لازم نیست. و در اینجا با ارتکاب عهد اطراف علم اجمالی انسان علم به فوت ندارد، فوت رو احراز نمی کند. چون فوت رو احراز نکرده است بنابراین دلیلی نیست بر وجوب قضا. لکن اگر وجوب قضا منحصراً مترتب بر عنوان فوت لفظی بود، ممکن بود کسی بگوید اینجا که ما فوت را احراز نکردیم دلیلاً بر قضا نیست. اما در خیلی از موارد فتوای عقل همون فتوای شرع است. این که میگوین عقل جزء منابع دین است همین است. بعضی از موارد عقل فتوا میدهد و در حقیقت فتوای دین است. این وجوب موافقت قطعیه و خیلی از بحث های اطراف علم اجمالی اینا فتوای عقل است. گاهی عقل را در مقابل دین قرار میدهند، میگن این مطلب را دین نگفته ولی عقل گفته و این تقابل تام نیست. باید چنین گفت که این مطلب را نقل نگفته و عقل گفته و عقل و نقل دو جناح و دو بال دینن. عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. و اگر این حرف روشن می شد خیلی از شبهاتی که احیانا تو این نوشته های روز و مانند امت را هست که دین این حرف ندارد، قلم رو به دین محدود است، دین این مسائل رو ندارد، این را عقل میگوید، دیگه این سخن ها گفته نمیشد. برای اینکه عقل یکی از منابع غنی و قوی دین است، چیزی را که عقل بگوید، البته عقل مبرهن، همون حرف دین است، چه اینکه اگر نقل معتبر بگوید حرف دین است. یه وقت هست که خارج از محدوده هست و اصلا کاری که به باید و نباید ارتباط داشته باشد نیست، خب اون بیرون است، اونم از یک نظر قابل بحث است البته. و اما مسائلی که مربوط به باید و نباید مرتبط می شود، فتوای را که عقل داده است هم فتوای دین است. یعنی ذات اقدس اله دو تا پیغمبر، دو تا حجت، دو تا راه برای ما معین کرده. عقل رسول الله است، همون طوری که پیغمبر عقل جامعه هست. ان الله علی الناس حجتین همین است دیگر. خب گفته است در حقیقت او رو دین گفته، نباید گفت ای رو عقل گفته دین نگفته، باید گفت ای رو عقل گفته نقل نگفته. البته عقل و نقل هم یک دیگر رو تأیید میکنن. خود نقل هم فرمود به این که عقل حجت خداست. عقل میگوید به این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواهد. عقل میگوید وقتی شما اصل مؤمن نداری، اصل محرز نداری، تکلیف بر عهده شما آمده است، باید اندل احتجاج حجت ارائه کنی که از عهده تکلیف بیرون آمدی. خب اگر کسی چنین وضعی روزه بگیرد، یعنی در حال روزه سر یکی از این دو سر که مشکوک است او رو در آب بگذارد، این اشتغالش به صوم یقینی است اما براءتش مشکوک، این یقین ندارد ذمه‌اش تبرئه شده. وقتی یقین به براءت ذمه پیدا نکرد باید یا این کار را نکند، یا اگر این کار را کرده قضاش به جا بیارد. پس برای قضا یه وقت است که انسان فوت را احراز میکند بر اساس منفعتت و فریضتون فلیت زها کما فاتت، که به امر جدید قضا ثابت میکند. یه وقت است نه، چون اشتغال یقینی براعت یقینی میخواهد، این شخص اشتغالش را به صوم یقینا میداند، براعتش مشکوک است. خب یه روزه بگیرد تا براعتش احراز کند دیگر. این مقام سالس بحث که مربوط به قضاست. نه نگفت که انما، که گفت اگر فوت شده، این عقلم بگه فوت شده، اون نقل نمیگیرد. نه اینکه فرمود انما یجب القضاء عند احراز عنوان الفوت، اینجوری نیست. بله، یعنی معنیش اینه که اگر چون چه فوت رو احراز نگردی، نقل ساکت است، نه نقل ناطقه بعدم. فرق است به این که اگر چون چه موضوع احراز نشده، این نقل ناطقه به عدم است. یعنی دو تا پیام دارد که اند احراز الفوت قضا واجب است، و اگر شما عنوان فوت را احراز نکردی به نحو تفصیل، قضا اصلا واجب نیست. اینجا که تفصیل ندارد که، کجای همچه پیام دارد؟ آدم فوت را به نحو احتمال در اطراف علم اجمالی احراز کرده است. اگر دلیل لفظی بگوید که قضا وقتی واجب است که شما عنوان فوت را احراز بکنی، یک، و اگر عنوان فوت را به عنوان تفصیل احراز نکردی ولو به عنوان احتمال در اطراف علم اجمالی احراز کرده باشی، قضا واجب نیست. دو، چنین حرفی رو نقل بزند، اون وقت عقل ساکت است. عقل میگوید من در اطراف علم اجمالی مؤمن دارم. اما یه همچه حرفی رو هرگز دلیل نقلی ندارد. دلیل نقلی دارد که اگر عنوان فوت احراز شد قضا دارد، همین. و اگر فوت نشد، عنوان فوت رو احراز نکردید، شما قضا ندارد. احراز نکردی یه اهم از اجمال و تفصیل است. به هر حال نقل و عقل مطابق در میاد. در مقام علم اجمالی وقتی که آدم اشتغال یقینی دارد، باید براعت یقینی احت بکند، براعت رو باید احراز بکند. بسیار خوب. بس برابر این، چو همین عقل میگوید شما احتمال فوت بیدی. اونجا نتاقش این است که اگر شما فوت را احراز نکردی و رو اجمالا قضا ندارد. و اینجا اجمالا احراز کرد دیگه. اگر مضمون دلیل نقل این باشد که اگر شما تفصیلا عنوان فوت را احراز نکردی قضا ندارد، اونجا عقل میگوید حالا من مؤمن دارم. ولی هرگز دلیل نقلی همچه پیام منفی ندارد که شما باید به نحو علم تفصیلی فوت را احراز بکنی، و اگر به نحو تفصیلی احراز نکردی اصلا قضا ندارد. این که محتوای دلیل قضا نیست. خب کجا؟ در اتصابم که دیروز اشاره شد در اطراف علم اجمالی استصاب جاری نیست. در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست. اون وقت همین که عهد و اناعین خمر است، یا عهد و اناعین نجس است، انسان با یکی از دو ظرفی که محتمل نجاسه است وضو بگیرد، یا با یکی از دو ظرفی که محتمل خمر است بنوشد، این که ممکن است در اطراف علم اجمالی. بله، این معارض است به این که این باید ثابت بکنه به این که این شی مفتر نیست. مفتر نبودن این با علم اجمالی این سازگار نیست. این دارد که کل شیء لا تنقض الیقین الا بیقین آخر مثله. این یقین آخر اما از تفصیلی است به اجمالی. الان اینجا علم اجمالی دارد دیگر. این که مثلا گفتن به این که الاشیاء و کلها حلال، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بینه، حتی تعرف انه حرام بینه تفصیلا یا اهم از تفصیل اجمال. وقتی علم اجمالی پدید آمد غایت حاصل شد، دیگه نمیشه براءت یا حلیت یا اباحت در اطراف علم اجمالی جاری کرد. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بینه، با اینکه بینه دارد معذره میگم منظور اهم از اجمال تفصیل است، چون غایت حاصل شد. حالا در باب استصحاب هم همینطور است، یقین قبلی را نمیتوانید نقض بکنید مگر به یقین دیگر. خب این یقین دیگر که لازمی است یقین تفصیلی باشد، اما از اجمال و تفصیل است. علم اجمالی فوت ندارد، علم اجمالی به فوت ندارد، ولی در اطراف علم اجمالی جا برای اصل نیست. این اشتغال یقینیش رویش مؤمنی ندارد. اغزمافات ما بخواییم به دلیل لفظی تمسک بکنیم، بله دلیل لفظی شامل نمیشود چون عنوان فوت رو احراز نکردیم، ولی در مسئله قضا لازم نیست دلیل لفظی دلالت کنند. اگر دلیل عقلی هم دلالت کرد همون طور است. در همه واجبات میگیم، مگر جایی که قضا نداشته باشد. الان قضا مال همه واجبات نیست، قضای واجبات موقعی دارد. حالا اگر چون چه یه واجبی نظیر نماز زلزله بود که قضا ندارد که هر وقتی عداست، قضا مال واجبه. دو تا شرط دارد، یکی مال واجب و موقت و محدود است، یک. دوم این که اگر در وقتش نشد در خارج وقت انجام بده. مثلا نماز ظهر قضا داره اما نماز جمعه قضا نداره، با اینکه هر دو واجب است. نماز جمعه نماز ظهر روز جمعه است. احسن، پس قاعده اشتغال هر دو میاد، پس دلیل لفظی این نمیگیره. قاعده اشتغال مال واجب موقت است، مال واجب موقت است نه واجب غیر موقت. لذا در نماز زلزله، حالا اگر یک کسی نمیدونه شغل یقینی براءت یقینی میخواد، اینجا براءت یقینی پیدا نکرده، نمیگن قضا داره، که میگن بار دیگه باید بخونه. این قضا نیست که، چون وقتش وسیع است. قرض آن است که عنوان قضا مال واجب محدود موقت است که با گذشت وقت سپری میشود. فعل اون شی در خارج وقت میشه قضا. حالا این گاهی به عنوان فوت است اگه دلیل لفظی باشد، گاهی به عنوان فوت نیست. ما در مقام اشتغال یقینی برات یقینی میخواد عقل چه میکوک میکند، مگر وقتی که ذمت یقینا مشغول شده است باید ایرا این در احتجاج به مولا تحویل بدی. وقتی که شک دارد که تحویل دادی یا نه، باید یه فردی بیاورد که بتواند بگوید این مصداق اون مأمور به هست دیگر. خب این چه دلیل لفظی باشه، چه دلیل نقلی باشه، چه دلیل عقلی قضا ندارد. خب بعد دیگه قضا مال جایز که، ولی این شخص تکلیف انجام نداده، بالاخره مقام ثالث که قضا دارد مال جایز که یتصور له القضا. اگر قضا جایی که قضا نداره مثل نماز جمعه، اونجا ما دلیل نقلی داریم، دلیل نقلی. حالا یک کسی قضا بر او واجب بود، نماز جمعه بر او واجب بود و نخوند، خب نماز جمعه دیگه قضا ندارد که. این اگر بخواد قضا به جبره باید همون نماز چهارکتی انجام بده. البته نمیشه گفت نماز جمعه در مقابل نماز ظهر است، نماز جمعه همون نماز ظهر است، یعنی روز جمعه نماز ظهرش دو رکعته. اونایی که میگن واجب تعیینیست میگوین نماز روز جمعه دو رکعته، اونایی که میگن واجب تخییریست میگوین نماز روز جمعه مخیر بین دو رکعت است، با دو تا خطبه و یه چهار رکعت یا چهار رکعت. خب پس یه نماز واجبی داریم که قضا میشه فوت میشه و قضا نداره. قضا البته به امر جدید هست، ملاک خاص خود رو دارد. این خلاصه بس در مقام ثالث که حق این است قضا دارد. مقام رابع بس عنوان کفاره است. کفاره ندارد چون کفاره را که عقل اثبات نمی کند، یه تکلیف زائدی است. عنوانش هم افطار است. من افتر متقمدن فعلیه کفاره. اینجا که افطار احراز نشد که، کفاره را چون دلیل عقل نمیگوید، دلیل عقلی بر وجوب کفاره اقامه نشده است، راهی برای اثبات کفاره نیست، فقط نقل است. نقل هم عنوانش افطار است. من افطر متعمدن فعلیه تکفیر، خب وقتی که افطار متعمد احراز نشده است، جا برای وجوب کفاره نیست. این خلاصه بحث در مقامات چهارگانه مربوط مسئله 34. این تکلیف زائدی است که نقل باید بگوید، کفاره چیز زائدی است. بله اونجا موافقت قطعی واجب است، چون موافقت قطعی واجب است باید یه روز دیگه روزه بگیرد، هر روز دیگه روزه گرفت. این سر رو در این سری که مشکوک الاصالت و زیاده است، این رو در آب فرو برده و چون اشتغال یقینی براءت یقینی طلب میکند، این براءت یقینی احراز نکرده، یه روزی باید روزه بگیرد، حالا روزی روزه گرفته. حالا کفاره از کجا؟ کفاره را که عقل نمیگوید، مثل قضا نیست، کفاره را نقل میگوید و دلیل نقلی عنوانش هم افطار است. من افطر متعمدن فعلیه تکفیر. نه با حکم احد و ما افطرن، احد و ماست دیگه، با حکم عقل از هر دو باید پرهیز کرد، نه با حکم عقل هر دو افطره. اگه باشه که عقابش قطعی است که دیگه مقام ثانی بحث که مسئله تجری منتهی شد به اونجا نمی رسید که اگر به حکم عقل هر دو مفطر بودن میشه هر دو امر اصلی و هر دو عقاب قطعی، هر کدام باشه عقاب قطعی دارد، دیگه به تجری منکر نمیشه. نه علم اجمالی نداریم افتران جان، علم اجمالی سری رو در آب فرو برد، نمیدونم اصلیست یا غیر اصلی. مگه علم اجمالی داشته باشیم به افطار مثل اینکه هر دو سر رو فرو برده باشه؟ خب البته یقینا کفاره است. حالا هر دو سر رو فرو میبره، چه با هم چه بی هم، بار اول اون سر رو فرو برد، بار دوم این سر رو فرو برد، خب این یقینا علم اجمالی داریم، این که مفطر انجام داد قضا دارد و کفاره هم دارد دیگه. مسئله 35 این است. البته یه بیان دیگری بود که اون هست، اون اینه که صاحب اوربرز مالاله در باره این که اگر یکی از دو سر رو فرو برن فتوا به وجوب قضا نداد، فمود لکن لا یحکم به بطلان صوم الا به رمسه ما. اون وقت مرحوم های گلپایگان رضوان الله علیه و همچنین سیدن استاد رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه، اینا نظر شریفشون این است که یکی از دو سر رو هم فرو ببرد اینجا قضا دارد. حالا بازگشت فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه باید به همین مسئله علم اجمالی باشد، نه به نیت قاطع، چون ایشون در نیت قاطع مثل نیت قطع فتوا ندادن که این نیت قاطع هم مثل نیت قطع مفطر باشد، مگر اون جایی که نیت قاطع به نیت قطع برگردد، یعنی کسی التفات داشته باشد عالماً ملتفتاً به این که وقتی نیت کرده مثلا آب بنوشد بازگشتش به این است که نیت کرده روزه نباشد، قصد کرده روزه نباشد، بازگشت به قصد عدم روزه این است که اون نیت روزه رو تخلیه کرده، صرف نظر کرده، و چون در تمام حالات صوم باید روزه داشته باشد، روزه عبادت مستمر و متصل است، یک لحظه اگر این نیت رخت بربندد صوم رخت بربندد، از این جهت نیت قطع مفطر است. لذا در این زمینه که آیا اگر کسی قصد کرده یکی از این دو سر را در آب فرو برد این به نیت ضرر دارد یا نه، خیلی رو مبانی مرحوم امام امثال امام روشن نیست، برای اینکه اینها نیت قاطع را وقتی مفطر می دونستن که به نیت قطع برگردد. اما بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم خوی رسمان لاری اینا خوب روشن است. مرحوم جمال گلپایگان رضوان الله علیه از اون عربه‌ای که به حاشیه مرحوم آقای بروجردی یا استاد عبدالهادی یا گلپایگان رضوان الله علیه اجمعین هست، ایشون هم فتوا میدن به اینکه رمز احد و رأسین مشکل دارد. شیخ بن استاد مرحوم اش منطقی عامل رضوان الله علیه فرمایش رو اینه که حق این است که فرو بردن یکی از دو سر بر اساس علم اجمالی، البته فرو بردن یکی از دو سر در آب رو فتوا رو اساس علم اجمالی قضا دارد، ولی شیخون الاکبر از شیخ و اکبر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در حاشیهشون بر نجات العباد مرحوم صاحب جواهر گفتن نه، رمس عهد و رأسین مفتر نیست، به قضا ندارد. این همان فتوایی است که مرحوم اصفهان کاظم بر اساس همون فتوا مرش کرده. ولی اهوت اگر اقوا نباشد، اهوت وجوبی همین است که فرو بردن یکی از دو سر هم قضا دارد. از اینجا معلوم می شود که مسئله 35 وضعش روشن خواهد شد. و این است که اگر دو تا مایع است، یکی آب است دیگری غیر آب، تو هوای تاریک روشن نیست کدام آب است کدام غیر آب، یا اون آبیناست تشخیص نمی دهد، می داند که یکی از این دو مایع آب است و دیگری مایع دیگر، یا یکی از این دو مایع آب مطلق است دیگری مضاف، تمام اون مقامات چارگانه که در باره رأسین بود در باره این ما عین هست، علم اجمالی است. برای اینکه در اطراف علم اجمالی تنها مخالفت قطعی حرام نیست، موافقت قطعی واجب است. چون موافقت قطعی واجب است، اونجایی که ابطال صوم حرام نیست، حکم تکلیفی ندارد استاد، خب شخص افطار میکند. چه اینکه اگر به نیت قطع و قاطع برگردد که مرحوم های خوی رضوان الله از این راه هم می آین، این مال جاییست که نیت قاطع ضرر داشته باشد. بعض از موارد است که نیت قطع ضرر ندارد فضل از نیت قاطع، مثل قبل از ظهر در غیر رمضان، اونجا که نیت صوم تا ظهر فرصت دارد. خب اگر کسی نیت قطع کرد فضل از نیت قاطع، با نیت قطع تخلیه کرده، حال دیگه صائم نیست، روزه باطل نشده، آبی ننوشید ولی نیت نداره، بعد از یک ساعت دوباره گفت خب حالا امروز روزه میگیری، خب این گونه از موارد که روزه باطل نیست. برای اینکه شخص میتوانست عمدن تا ظهر در بعضی از موارد نیت نکند و از ظهر به بعد نیت کند در واجب غیر معین، چون تنها در واجب معین مثل رمضان وقت نیت هنگام اذان صبح هست، وگرنه در واجب غیر معین وقت نیت عمدن تا نزدیک ظهر، تو اول ظهر دیگه عمدن آلمن آمدن، شخص یا بی تفاوت بود بی نیت بود یا قصد داشت که روزه نگیره هنگام ظهر، گفت خب حالا دیگه روز کوتاه هست و یه مقداری هم گذشت و با بقیه هم روزه میگیریم دیگه. این رو شارع مقدس امتنانا فرمود صحیح هست، یعنی از اول ظهر اگه کسی قصد روزه بکند تا پایان روز صحیح هست. در روزه های استحبابی کسی کاری داشت و متوجه نبود و اشتهایی هم نداشت و چیزی هم نخورد، حالا دید نزدیک غروب یه 7-8 دقیقه مونده به غروب، گفت خب حالا ما که چیز نخوردیم نیت روزه میکنیم، این رو ذات اقدس اله لطفاً منتاً این روزه رو شرعا قبول کرده، که همه اینها بر اساس همون امتنان الهی که خواست بندش راه بیفتد در این مسیر حرکت کند. خب این روزه صحیح است. اگر این روزه صحیح است، نیت قطع در روزه مستحبی تا نزدیک های غروب اب ندارد که، پس معلوم میشه که اگر از نظر حکم تکلیفی است باید معلوم میشه کجا حرام است کجا حرام نیست. اگه به نیت قطع برمیگرده باید ببینیم نیت قطع کجا ضرر داره، نیت قطع مثل آب نوشیدن نیست. اگر کسی نیت قطع کرده، یعنی از جهت نیت قطع مرحوم های خوی اشکال داشته باشن، از جهت نیت قطع خب یکی از دو سر را فرو برده در آب، یکی از دو سر را فرو برده در آب قبل از ظهر، بعد گفت خب حالا ما از این بعد میخوام روزه بگیریم، خب بعد از دور این کار رو نمی کنه، رو فتوا مرمای خوبی باید درست باشه دیگه، برای اینکه نیت قلب قبل از زور ضرر داره. همه حدود جوانه به بحثی که آدم ملاحظه بکنه معلوم میشه که خود این رمس عهد و رأسن فی نفسه مبتر نیست. اگه مرحوم سید امثال سید فرمان راضی به همونی که خودش مفتر است یا نه به نیت قطع برگرده، اگر چون چه یک کسی یکی از دو سر را تا نزدیکای غروب بالاخره یک بار یا دو بار بالاخره تو آب فرو بود خنک بشه، نزدیکای غروبم بود و گفت حالا ما که امروز چیزی نخوردیم و امروز مستحبی حساب میکنیم، رو فتوا مرحوم خوبی بود درست باشه، برای اینکه نیت قطع تا نزدیکای غروب جایز است، اصلا بی نیت بودن جایز است، برای اینکه نیت قطع به این برمیگرده که شخص بی نیته. خب تو بی نیت بودن جایز است تا اول غروب، نزدیک غروب. یک کسی اصلا نه تنها مردد بود، اصلا قصد داشت روزه نگیرد، قصد داشت غذای بخورد ولی گیرش نیامده یا کارش زیاد بود اتفاق نیفتاده، حالا یه رو مونده به اذان مغرب، گفت حالا ما که چیزی نخوردیم و کارمون هم زیاد بود و حالا یه رو بم بودیم بعضیان، از این بعد قصد روزه میکنیم. خب شرعاً روزه است دیگه، درسته، روزه هم مستحبی. اگر عنوان قطع نیت قطع است باید همه این حدود هم ملحوظ باشد. بر تقدیر مسئله 35 آن است که یکی از دو مایه آب است دیگری غیر آب، یا یکی از دو مایه آب مطلق است دیگر آب مضاف. اینجا هم همه مقامات چهارگانه رو دارد، این از در حکم تکلیفی، از در حکم فقهی، از در حکم کلامی و از در قضا و از در کفاره حکم دارد. یعنی حق ندارد سر را در یکی از دو تا مایه فرو ببرد و موافقت قطعی واجب است، تنها مخالفت قطعی حرام نیست، و اگر این کار کرده تجری کرده و اگر مصادف با واقع بود عقاب دارد، و در مقام ثالث قضا دارد، در مقام رابع کفاره ندارد. الحمدلله رب العالمين.